24 ساعته ماست و همچنین 00420725970330 شماره واتساپ ماست که آماده است تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم تا لحظاتی دیگه. مهدی طاهباز اینجا خواهد بود و باز هم مرور میکنیم بر واکنش ها در داخل ایران و آنچه که شما میاندیشید در شبکه های اجتماعی.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
بله، با شما همراه هستیم و همونطوری که گفتم مهدی طاهباز اینجاست تا نگاهی بکنیم به واکنش هایی که در داخل ایران برانگیخته حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران.
محمد، سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. خیلی ها منتظر بودن که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، که امروز در دامغان در استان سمنان حضور داشت، در مورد حمله اسرائیل به خاک ایران اظهار نظری بکنه، موضع‌گیری بکنه، ولی آقای رئیسی خودداری کرد و ترجیح داد که بیشتر در مورد مسائل استان سمنان و شهر دامغان صحبت بکنه، از سرمایه فرهنگی این شهر تا درباره تمدن دامغان و توسعه شهر روستا و برنامه ریزی برای جمعیت استان سمنان و رشد اقتصادی دولت و اهمیت مدیریت آب. حدود یک دقیقه هم آقای رئیسی صحبت کرد در مورد حمله جمهوری اسلامی ایران به خاک اسرائیل و عملیاتی که موسوم هست میان مسئولان جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی به وعده صادق که به گفته آقای رئیسی نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران بوده. امروز نماز جمعه هم در شهرهای مختلف ایران برگزار شد و امامان جمعه سخنرانی کردند، ولی امامان جمعه هم که به نوعی بلندگو و تریبون ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هستند، سعی کردند که از کنار حمله بامداد روز جمعه اسرائیل به خاک ایران به نوعی عبور کنند، در این زمینه واکنش صریحی نداشته باشند، همونطور که سایر مقامات و اعضای عالی رتبه، حالا چه نظامی چه مسئولان کشوری، عبور کردند و در این زمینه اظهار نظری نداشتند. اونها هم همین سیاست رو در پیش گرفتند. به عنوان نمونه، امام جمعه موقت تهران اومدش به حمله به اسرائیل اشاره کرد و گفت که یک واکنش حد اقلی بوده این مسئله. آقای محمد جواد حاج علی اکبری امروز نماز جمعه تهران رو خوند و خطیبش بود. آقای علم الهدا، امام جمعه مشهد، در جریان امام جمعه خراسان در جریان نماز جمعه مشهد، به جای اینکه بپردازه به حمله اسرائیل به خاک ایران و در این زمینه موضع‌گیری یا واکنشی داشته باشه، عمده صحبت‌هاش در مورد طرح نیروی انتظامی برای برخورد با زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری بود، طرحی که موسوم هست به طرح نور و از روز شنبه در خیابان‌های ایران به خصوص تهران اجرای این طرح آغاز شده و موضع‌گیری داشتش آقای علم‌الهدا که نیروی انتظامی در اجرای این طرح موفق بوده. البته از آن سو رئیس قوه قضاییه هم درست در همین امروز صحبت‌هایی داشت و در رابطه با گشت ارشاد و برخوردهایی که در خیابان‌های ایران صورت می‌گیره و آقای محسنی اجایی خواستار این شده بود که هدفمند باشه و اینگونه برخورد نشه در خیابان‌ها با زنان و دختران. توییتر رسمی آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، توییتر سابق البته باید گفت، در شبکه اجتماعی ایکس، یک سخنان گذشته رهبر جمهوری اسلامی رو بازنشر کرد در مورد اینکه رعایت نکردن حجاب هم حرام شرعی هست هم حرام سیاسی، اما باید برخورد به صورت هدفمند صورت بگیره با افرادی که رعایت نمی کنند حجاب رو در ایران. اگر بخوام به سایر امامان جمعه اشاره بکنم، امام جمعه تبریز، امام جمعه بوشهر و بسیاری دیگه از شهرها همشون اشاره داشتند متفقاً به حمله ای که جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل صورت داد و نه حمله بامداد روز جمعه اسرائیل به خاک ایران. در این میان محمد، تنها واکنشی که من دیدم واکنش امام جمعه اصفهان بود که حمله به همین شهر و همین استان صورت گرفته. آقای طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان گفته که به گفته ایشون دشمن نتونست که غلطی انجام دهد، پروازها در کمال آرامش از صبح امروز در حال انجام است. این عادی نشان دادن فضا و شرایط در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی هم به چشم می‌خوره. شبکه خبر از صبح روز جمعه در حال نشان دادن خیابان‌های شهر اصفهان هست و اینکه اوضاع عادی هست و مردم دارن جریان عادی زندگیشون رو ادامه میدند و در پیش میگیرند.
مهدی طاهباز، سپاسگزارم ازت که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین تحولات در این خصوص. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم در این پوشش ویژه خبری و تحلیلی از رادیو فردا و در ادامه نگاهی بکنیم به تأثیر و تأثری که جامعه میتونه از وضعیتی که پیش اومده و بحرانی که در خاورمیانه شکل گرفته داشته باشه، یعنی با توجه به حمله نظامی اسرائیل به ایران و پیش از این ما حمله نظامی ایران به اسرائیل رو شاهد بودیم، این تا چه اندازه میتونه وضعیت جامعه مدنی ایران رو در موقعیت بحرانی قرار بده و شرایط رو پیچیده تر کنه برای کنشگران اجتماعی، و آیا کنشگران اجتماعی در این شرایط میتونن صدای صلح باشند و این صدا رو بازتاب جهانی بدن و حتی تأثیر بگذارن در میان رهبران سیاسی در داخل ایران؟ به این مناسبت به سراغ مهدیه گلرو رفتم، فعال سیاسی در سوئد، که در ادامه با هم بشنویم صحبتشو.
واقعیت اینه که امنیتی شدن فضا، پلیسی شدن فضا و حمله نظامی بدترین تأثیر رو روی جامعه مدنی خواهد داشت. همیشه تجربه نشون داده در تمام جنگ ها اون بخشی که بیشترین آسیب رو می‌بینیم مطالبات مردم، خواسته های مردم و در صدر اون دموکراسی و جامعه مدنی هستش. و حکومت های دیکتاتوری اتفاقا وقتی احساس کنن که در کنترل این فضای مدنی و خواسته های مردم ناتوان شدن، همیشه و همواره یکی از ابزارهایی که استفاده کردن تنش‌زایی بین‌المللی بوده یا درگیری‌های داخلی ایجاد کردن، حمله‌های به بخش‌های کردن، مثل سال‌های بعد از انقلاب که حمله به کردستان بود یا بعدتر جنگ ایران و عراق. اینها چیزایی هستش که همیشه با این تصور رو ایجاد می‌کنه که خب جامعه رو می‌تونه با هم دیگه پیوند بده، یک جامعه توده‌ای ایجاد بکنه، خواسته‌های مثل آزادی، دموکراسی در حاشیه رونده بشه. و جمهوری اسلامی هم با همین ایده و با همین باور فکر میکرد که خب الان میتونه همین روش رو پیش بگیره و جامعه رو برگردونه به شرایطی که دهه 60 بوده و اونها رو کنار همدیگه قرار بده و صدای هر اعتراضی رو به طور کامل خفه بکنه.
یعنی برخلاف نظر گروهی از مخالفان که اصولا استقبال میکنن از به هر حال برخوردی که اسرائیل داشته باشه با جمهوری اسلامی، در اصل این یک جور میتونیم به تعبیر شما پاسگلی بدونیم از سمت اسرائیل به جمهوری اسلامی که بتونه شرایط امنیتی رو بر جامعه ایران تحمیل کنه.
ببینید این پاسبول رو اگر بخوام یکم وسیع تر بهش نگاه بکنید به نفع همشون بوده. یعنی شما ببینید اسرائیل در افکار بین المللی با تنشی که بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد، نگاه جامعه بین المللی بسیاری از فعالین حقوق بشر که حتی به دادگاه لاهه رفته بود مسئله قتل عام و کشتار در غزه، رفت تو حاشیه و همه یه صدر اخبار شد درگیری بین ایران و اسرائیل. در کنار شما می‌دیدید که مسائل مربوط به زندان، اعدام‌ها که امنستی همین دو سه هفته گذشته اعلام کرده بود باید در خورد جدی با مسئله اعدام در ایران صورت بگیره، و فشارهایی که بر زندانیان بود هم رفت در حاشیه به خاطر اینکه خبری که در مورد ایران تو اولویت قرار گرفته خبر تنش بین ایران و اسرائیل هست. یعنی هر دو حکومت با این درگیری تونستن به نفع خودشون تحرکاتی رو داشته باشن، البته که در کنارش روسیه هم منافعی رو داشته، چین هم منافعی رو داشته. اما که فقط بخوایم با مسئله رو بین ایران و اسرائیل در نظر بگیریم، برای همشون تا الان این بوده که از زیر فشار در بیان، چه اسرائیل از زیر فشاری که جامعه بین المللی در مورد غزه داشت روش می آورد، چه جمهوری اسلامی از زیر فشاری که چه در داخل چه در جامعه بین المللی به خاطر جنبش زندگی آزادی و تعداد زندانی ها اعدامی ها روش بود.
حالا با توجه به فشاری که ما می بینیم که جامعه مدنی ایران بر خودش به هر حال داره تحمل میکنه یا از سمت حکومت داره حمل میشه به جامعه مدنی ایران، ما صداهایی رو میشنویم که خواستار نگفتن به جنگ هستند و هر گونه تحرکی که بتونه تنش منطقه ای رو افزایش بده بین ایران و اسرائیل و منطقه رو با بحران مواجه کنه. نمیدونم شما حتما اون نامه‌ای که 360 تن از کنشگران مدنی نوشتن در داخل و خارج از ایران رو دیدید، حالا نمیدونم شما از امضا کنندگانش بودید یا نه، اما مایلم بدونم که چقدر این صداها میتونه تاثیرگذار باشه، اصلا این صداها در سطح بین المللی شنیده میشه و حتی در داخل ایران میتونه تاثیر خودش رو هر چند حتی بپذیریم داخل گیومه اندک به جا بذاره.
بله، من هم جزء امضا کنندگان این نامه و چند بیانیه و نامه دیگه ای که با همین ادبیات نوشته شده هستم و فکر میکنم همونطوری که تو بخش اول عرایزم گفتم، هرگز از دل نظامی گلی پلیسی شدن فضا و امنیتی شدن فضا دموکراسی در نمیاد، همونجوری که تجربه نشون داده و در هیچ کدوم از این کشورهایی که از با دیکتاتوری ها به واسطه جنگ سقوط کردن ما بعد شاهد یک دموکراسی پایدار تو اون کشورها نبودیم. و توی این بیانیه هم در واقع در این نامه هم به همین اشاره میشه که نمیتونه از دل این حمله، از دل یک حمله نظامی دموکراسی و آزادی برای مردم ایران و هر کشور دیگه که تو این شرایط باشه در بیاد. اما مسئله ای که وجود داره اینه که چطور میتونیم الان گفتمان و ادبیات ضد جنگ رو بیشتر از قبل در موردش حرف بزنیم. ممکنه حتی اون اندکی رو هم که شما بهش اشاره کردی تاثیر نداشته باشه، مثل بسیاری دیگر از بیانیه ها، درخواست ها و نامه هایی که در مورد اعدام، در مورد زندان و حالا در مورد جنگ توسط فعالین سیاسی حقوق بشر و فعال مدنی نوشته میشه. اما اهمیت این نوع موضع‌گیری ها اینه که فقط صدای طرفداران جنگ، طرفداران اعدام، طرفداران امنیتی کردن فضا شنیده نشه. خیلی اوقات افرادی هستن که میگن این موضع‌گیری های ما تأثیری تو تصمیم اسرائیل یا تأثیری تو تصمیم جمهوری اسلامی نداره، اما افکار عمومی و نوع موضع‌گیری مردم در تاریخ ثبت میشه، مشخص میشه که مردمی، فعالینی مدافع جنگ و حمله نظامی بودن یا نه، در مقابل هر نوع در واقع حمله و نظامیگری خواستن بایستن. به نظر من بیشتر از این که تأثیر در حکومت ها داشته باشه، مهمه که بر سر ارزش های انسانی بایستیم و حتی شده در حد حرف زدن و نامه دادن و بیانیه دادن در مورد این مسائل موضوع گیری بشه.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی در سوئد، که در خصوص تأثیر و تأثیر حمله نظامی اسرائیل به ایران میگفت و اینکه این حمله چگونه میتونه فضا رو در داخل ایران امنیتی تر کنه و شرایط رو برای فعالان جامعه مدنی در ایران تغییر بده. خانم گلرو از جمله امضا کنندگان نامه‌ای هست که خواستار نگفتن به جنگ شدن. این نامه رو 360 کنشگر مدنی در داخل و خارج از ایران امضا کردند. همراه شما هستیم با ویژه برنامه رادیو فردا که نگاهی داره تحلیلی و خبری به حمله اسرائیل به ایران و بازتاب این حمله و اخباری که پس از این حمله در رسانه ها خبر و گزارش شده. به اسرائیل میریم، همراه میشیم با همکارم فرنوش رام یک بار دیگه تا ببینیم که در این ساعات که غروب اسرائیل هم هست و همزمان با ایران هم، به هر حال ایران هم داره بعد از ظهر خودش رو در یک روز تعطیل سپری میکنه، آیا واکنش های بیشتری رو ما شاهد بودیم در رسانه های اسرائیل در بین مقام های این کشور؟ خانم رام بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز من در میون واکنش هایی که دیدم، شاید واکنش یکی از مقامات اسرائیلی بود که جلب توجه کرده بود و من دیدم که خبرگزاری فارس در خبری که زده اشاره کرده به این که صحبت های آقای گویر در اصل یک طعنه به گزارش‌ها درباره انفجارهای اصفهان و ایشون خب گفته بود که سست و نحیف از همچین کلمه‌ای استفاده کرده بود و مشخص نبود که آیا داره اقدام اسرائیل رو میگه یا جمهوری اسلامی رو چنین ترسیم کرده. اما خبرگزاری فارس من دیدم که این رو به این صورت گرفته که منظورش اقدام نظامی بوده که دولت آقای نتانیاهو در قبال جمهوری اسلامی انجام داده. تا این لحظه آیا ما واکنش دیگری رو شاهدش بودیم و این واکنش از چه قراریه و آیا این واکنش به هر حال بازتابی هم داشته در داخل خود اسرائیل؟
بله، با سلام به شما و مخاطبین آقای زرقامی. بله درسته، در این شامگاه جمعه، آخرین جمعه که برای مردم اسرائیل و یهودیان اهمیت بسیاری داره از این نظر که در حال تدارکات جشن مهم مذهبی پسح، جشن فطیر و بهار آزادی خودشون هم هستن، در واقع از یک سو ما با سکوت سنگین دولت و فرماندهان ارتش روبرو هست و در برابر این حالتی که به وجود اومده تبدیل به یک رقابت و اختلافات شدیدی شد از بامداد امروز میان یک گروهی از دولت مردان راست افراطی و سیاستمداران عضو کنست که اونها هم یک گروه افراطی اقلیت هستند با جناح اپوزیسیون داخل اسرائیل. وقتی که ایتامر بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که خودش رهبر جنبش اقتدار ملی هم هست و در واقع یکی از دو حزب راستگرای مهم متحد ائتلاف دولت نتانیاهو هست، آمد و یک کلمه در پست خودش در شبکه اکس نوشت. ایتامر بن گویر به عبری نوشت دردلا. دردلا یه اصطلاحیه که میشه گفت مترسک، میشه گفت نحیف، میشه گفت ضعیف، میشه گفت وقتی که بچه ها با هم دیگه بازی میکنن و این یکی به اون یکی میگه دیدی ترسیدی، دیدی جا خوردی. در هر حال این یک کلمه‌ای که آقای بن گویر به کار برده بود و من تاکید میکنم این اولین باری نیست، همین هفته آقای بن گویر بارها وقتی که داشت به کابینه جنگ اسرائیل رو تشویق میکرد که از آمریکا نگران نباشین و برین عملیات رفح و انجام بدین، بارها از زبان خود او در رسانه‌های اسرائیل همین کلمه دردله رو شنیدم که تکرار میکرد و ظاهرا دوست داره این واژه رو.
یعنی فقط علاقه آقای بن گویر به این واژه که به کارش میبره همه جا. به هر حال اون چیزی که مشخصه خب این بازتاب داشت در رسانه‌های ایران.
بله، اگر خبرگزاری فارس آنگونه که برخی از مردم ایران میگویند خبرگزاری فارس نیست و فارس نیوز است، اگر تنها چیزی که درست نوشته باشه همینه که در واقع آقای بن گویر آمده و اقتدار، نه اقتدار نظامی اسرائیل بلکه تصمیم اعضای کابینه جنگ اسرائیل رو مورد انتقاد قرار داده. قبل از ایشون خانم تالی گوتلیب که عضو حزب حاکم لیکود هست اومده بود صبح خطاب مردم اسرائیل یه پست گذاشته بود و نوشته بود که چه صبح عالی، اقتدار ارتش اسرائیل رو دیدید که باعث افتخار هست. دیدم که شبکه کان اسرائیل یه مصاحبه میکرد با یکی از وزیران عضو حزب آقای بن گویر، آقای بن الیاهو. از بن الیاهو پرسیدن که این وزیر شما چرا انقدر باید دهانش چفت و بست نداشته باشه و در این شرایطی که برای اسرائیل و امنیتش انقدر حساس هست بازم میاد و برخلاف دستورات کابینه جنگ عمل میکنه؟ و آقای بن الیاهو در پاسخ گفتش که در واقع بن گویر خواسته بگه که کابینه جنگ از این فرصتی که ایجاد شده بود بعد از حمله نظامی بی سابقه ایران علیه اسرائیل، کابینه جنگ از این به خوبی استفاده نکرده. در ادامه روز هم دیدیم که یائیر لپید که رهبر اصلی جناح اپوزیسیون اسرائیل هست آمد یه پستی گذاشت به نتانیاهو، گفتش که هر نخست وزیر دیگری اگر جای شما بود همین امروز دم به این آقای بن‌گویر رو میگرفت و از کابینه بیرونش میانداخت. در هر حال این مسائل به وجود آمده، اما سایر دولت مردان، سایر فرماندهان ارتش کاملا سکوت کردند، هیچ واکنشی نشون نمیدن. حمله پهپادی بوده، حمله با موشک صورت گرفته، بلکه ما میبینیم که همش منابع آگاه که حاضر نیستن نامشون برده بشه، اون هم در گفتگو با رسانه هایی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست هست که برخی از جزئیات رو اعلام کردن، و روزنامه جروزالم پست هم که اصلا نوشته بود این حمله پهپادی نبوده بلکه به صورت حمله از طریق استفاده از جنگنده های دور پروازی بوده. و همین واقعیت هم که بعدن سابرین نیوز اعلام کرده بود که این قطعاتی در حومه بغداد فرود اومده، برخی از رسانه ها و مفسران نظامی در اسرائیل گفتن اگه این درست باشه این مخزن سوختیه که معمولا به جنگنده ها اضافه میشه برای اینکه بتونن در ادامه پرواز که پرواز طولانی تری داشته باشن و عملیاتشون طول بکشه از اون استفاده بکنن. سوخت تزریق میشه به خود هواپیما و بعدن اون مخزن سقوط میکنه و احتمال داره که این مسئله اون باشه. در هر حال با وجود شرایط امنیتی، با وجود اینکه برخی از پروازها امروز قطع شد، شرکت‌های بیشتری اعلام کردن که دست کم امروز پروازها رو انجام نخواهند داد، ایر کانادا و یونایتد ایرلاینز هم که اصلا از دو روز پیش گفته بودن ما دیگه پروازها رو اصولا تا آینده نامعلوم به اسرائیل و از مقصد اسرائیل متوقف میکنیم، با وجود همه اینا به نظر میاد که یه نوع آرامش نسبی هم در فضای اسرائیل حاکم شده. من دیدم که آقای بن کاسپید که یک روزنامه‌نگار پیشکسوتی هست و در گذشتم یکی از کارهایی که کرده بود مثلا یکی از کتابهای مهم زندگی نامه بنیامین نتانیاهو بود و البته دید به شدت انتقادی هم به نخست وزیر داره، بن کاسپید امروز نوشته بود که الان در وضعیتی که ایجاد شده اسرائیل و ایران مثل دو بازیگر فوتبالی هستند که به تساوی رسیدن.
بله، من دیدم که همین رو کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران هم بهش اشاره می‌کردند و این ماجرا رو شبیه رقابت فوتبال ارزیابی می‌کردند. خانم رام، خیلی کوتاه اگر به این بپردازید، فقط خیلی کوتاه باشه که از نقطه نظر اقتصادی الان وضعیت اسرائیل به چه صورتیه و آیا این نوساناتی که ما در بازار بین المللی داریم میبینیم در نرخ ارز و خیلی مسائل دیگه در اسرائیل هم تأثیرات خودش رو این جنگ و این درگیری به جا گذاشته؟
باید بگم که از آغاز حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل و جنگی که امروز روز 196 اون هست، در واقع ما داریم به پایان ماه هفتم این جنگ نزدیک میشیم، اقتصاد اسرائیل آنگونه تحت تاثیر جدی قرار نگرفته بود و حتی یک دوران نسبتاً طولانی هم بود که ارزش شکل واحد پول اسرائیل حتی در برابر دلار تقویت شد و این به دلیل اون زیرساخت‌های قوی اقتصادی و وجود یک ذخیره ارزی بسیار چشمگیری هست که میگویند بین 230 تا 280 میلیارد دلار اسرائیل ذخیره ارزی داره. اما در از زمان حمله نظامی ایران به اسرائیل که شنبه شب بود، به بامداد یک شنبه، از اون روز به بعد تا امروز که یک مقدار بازارهای بورس نگران بودند که اسرائیل چه واکنشی نشون بده، یک مقدار ارزش شکل تقویت شد. اما باید در نظر گرفت که جو بایدن تأکید کرده که کمک نظامی 14 میلیارد دلاری آمریکا باید همین روزا تصویب بشه و به اقتصاد اسرائیل تزریق بشه و این در هر حال ممکن هست که بار دیگه اقتصاد اسرائیل رو تا حدی سرپا نگه داره. البته یکی از اون شرکت‌های رتبه سنجی اعتبار جهانی امروز برای اولین بار در 7 ماه اخیر آمد و یک چشمانداز نسبتاً منفی از اقتصاد اسرائیل ارائه کرد، اما نظر به وجود شرکت‌های متعدد فناوری که در اسرائیل وجود داره همواره بعد از بحران‌هایی که مشابه به وجود اومده این فوراً خودش رو جای خودش رو به رشد شکوفایی خواهد داد. از اون نظر چندان نگرانی برای اقتصاد اسرائیل وجود نداره، مخصوصاً که از اون ذخیره کلان ارزی اسرائیل پول بسیار زیادی رو به مردم خودش تزریق کرده، به همون کسانی که در شهرک‌ها و روستاهای جنوب اسرائیل تخلیه شدن، به اونایی که در شمال اسرائیل تخلیه شدن، به هر کسی که از این بحران آسیبی دیده پول‌های نسبتاً قابل قبول و حتی چشمگیری به صورت ماهانه داده میشه.
سپاسگزارم از شما. فرنوش رام همکارم در اسرائیل بود که با ما گفتگو می‌کرد. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا که نگاهی داره به حمله اسرائیل به ایران. اما به واشنگتن می رویم و همراه می شیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر مسائل امنیتی و دفاعی در واشنگتن. آقای ندیمی بهتون سلام می کنم و صبح بخیر می گم، چون صبح به وقت شما تقریبا. ما یه چیز در حدود 11 ساعت پیش با هم دیگه گفتگو کردیم و الان بار دیگه به شما برگشتیم تا یک نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در این خصوص شاهدش بودیم، با توجه به اینکه صابرین نیوز که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه تصاویری رو منتشر کرده از بوستر موشک در نزدیکی بغداد. آیا این تصاویر که حالا شما هم ملاحظه کردید چیز تازه‌ای رو به دست میده و آیا نشان میده که اسرائیل در حمله خودش احتمالاً از حریم هوایی بغداد استفاده کرده باشه؟
درود بر شما، روز شما هم بخیر. البته مؤسسه واشنگتن در واشنگتن، اگر دقیق‌تر بخوایم بگیم.
خیلی ممنون که تصدیق کردید که باعث میشه که دفعه بعد هم من دقت بیشتری بکنم.
خواهش می‌کنم. البته عکسایی که ما دیدیم به طور مشخص بوستر موشک نیست، در واقع قطعات خود موشک هدایت شونده تلویزیونی پاپای هست که سالهاست در خدمت نیروی هوایی اسرائیل به وسیله هواپیمای جنگنده F-16 معمولا پرتاب میشه. برد حدود 78 کیلومتر داره، بسیار دقیق عمل میکنه. در جریان جنگ 1991 آمریکا با عراق هم حتی نیروی هوایی آمریکا تعدادی از اونها رو از اسرائیل تحویل گرفت تا علیه هدف‌های دقیق با دقت زیادی علیه هدف‌های مشخصی در جنگ عراق استفاده کنه. این نشون میده که اسرائیل خیلی سعی می‌کرده که هدف‌هایی که در نظر داشته با دقت مورد حمله قرار بده، ولی پیدا کردن این موشک‌ها که ظاهراً به هر دلیلی، نقص فنی یا دلیلی دیگه، پیش از رسیدن به هدفش سقوط کرده در نزدیکی بغداد، میتونه نشون بده که حملاتی همزمان با اتفاقاتی که در ایران افتاده در بغداد هم گزارش‌های رسیده با استفاده از این نوع موشک انجام گرفته. من گزارش‌های دیدم و شنیدم که محلی که به نظر می‌رسه محل جلسات فرماندهان میلیشیای عراقی و فرماندهان نیروی قدس ایران بودن در بغداد، مثل اینکه هدف این حمله بوده و شاید به این شکل اسرائیل میخواسته در حقیقت مقررات درگیری رو دوباره برگردونه به پیش از اول آوریل، یعنی که ما به هدفهای مهم شما، به جلسات شما حمله میکنیم همچنان، ولی حالا ممکنه دیگه به سفارتخونهاتون حمله نکنیم.
یعنی که به نظر شما اسرائیل میخواد به نوعی ادامه بده روند جنگ در سایه رو، چون تا این لحظه هم ما شاهد این هستیم که مقام های اسرائیلی به طور قطع و قاطعانه نیومدن اعلام بکنن که این حمله رو امروز به ایران انجام دادن و به نوعی در حالی ابهام گذاشتن، هرچند که به هر حال مقام های غربی اعلام کردند که این حمله از سمت اسرائیل صورت گرفته.
خب بله، از سمت اسرائیل حتما به نظر میشه صورت گرفته باشه. نوع سلاح هم سلاحیه که در خدمت نیروی هوایی اسرائیل، و همطور که عرض کردم به نظر میرسه که دو طرف مایل هستند که برگردن به شرایط پیش از اول آوریل و همچنان ادامه جنگی در سایه. به نظر میرسه مشخصا هدف اسرائیل هم از این حمله این بوده، در البته در کنارش اقداماتی هم در داخل ایران انجام داده که هنوز جزئیاتش مشخص نیست. صحبت از حمله به پایگاه هشتم شکاری در اصفهان هست که خب یه مقدار عجیب به نظر میرسه. چرا انتخاب پایگاه هشتم شکاری در حالی که
شاید به این دلیل که قلب به هر حال در مرکز قرار گرفته و به نوعی قلب نظامی باشه، و از طرفی فقط اصفهان هم نیست الان آقای ندیمی، الان صحبت از تبریز هم هست و خبرهایی میرسه که در اونجا هم همین صدای پدافندهای هوایی شنیده شده.
خب بله، میخواستم عرض بکنم شاید یه مقدار دلیل سمبولیک داشته باشه تا واقعا دلیل تاکتیکی، به خاطر اینکه اگر بر فرض هم بخوان یک پایگاه هوایی رو به حمله بکنن بهش، شاید پایگاه شیراز میتونست یک هدف مهمتری براشون باشه، به خاطر اینکه هواپیمای جنگنده ضربتی سوخوی 24 که بردشون به اسرائیل میرسه در شیراز مستقر هستن. اصفهان پایگاه هواپیمای رهگیر F-14 هست و همینطور مرکز آکادمی آموزشی خلبانی نیرو هوایی هستش. شاید هدف به خاطر این بوده که اون تصویر اهمیت سمبولیک هواپیمای F-14 و به قول شما معروف بودن پایگاه هشتم به پایگاه اصلی نیروی هوایی، منطقه هوایی شهید بابایی به عنوان منطقه هوایی مرکزی و اصلی ایران، و به خاطر همین به عنوان یک هدف سمبولیک انتخاب شده. من تعجب نمی کنم وقتی عکس ماهواره‌ای منتشر بشه یه چیزی شبیه صدماتی که به پایگاه نواتین وارد شده، یعنی یک کریتر یا یک گودالی در وسط باند ایجاد شده باشه، یا یکی دو تا شلتر هواپیما نابود شده باشه. نه بیشتر از این، انتظار بیشتر از این من ندارم. تعداد انفجارات هم خیلی کم بوده. از چه نوع سلاحی استفاده شده؟ همونطور که عرض کردم برای حمله به اهداف در بغداد از موشک پاپای با برد 78 کیلومتر استفاده شده. در مورد ایران میتونن از سلاح‌های دیگه استفاده کرده باشن که به اصطلاح دور ایستا یا استند آف بوده و نیازی حتی نداشته باشه که هواپیمای اسرائیلی وارد حریم هوایی ایران بشه.
یعنی به نظر شما وارد حریم هوایی بغداد هم نشده؟ یعنی با توجه به حالا تصاویری که سابری
بیچ‌فرق. البته برای اسرائیل که از نظر خطری وجود نداره ورود به حریم هوایی بغداد، ولی نیازی نبوده.
ولی خب از اون سمت اگر نگاه بکنیم پیچیده تر نمی کنه برای جمهوری اسلامی با توجه به اینکه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در بغداد هستند، و از طرف دیگه به هر حال به نوعی بغداد یه نزدیکی هم به جمهوری اسلامی داره و روابط رو تأثیر نمیذاره؟
چرا مسلمان بی تاثیر نیست. حتما عراق به شدت اعتراض میکنه و اسرائیل هم همونطور که عرض کردم میخواد به نیابت گروه نیابتی و سپاه قدس نشون بده که ما به مقررات درگیری پیش از اول آوریلمون برگشتیم. فکر نکنین اگر این اتفاقات افتاده ما دست نگه میداریم دیگه حمله نمی کنیم به جلسات شما. حالا ممکنه به سفارتخونه هاتون، مرکز دیپلماتیکتون حمله نکنیم، ولی همچنان به جنگ خودمون با اقدامات بی ثبات کننده شما ادامه خواهیم داد. و ایران هم از طرف دیگه حتما به روش مختلف نشون خواهد داد که ما به کمکمون به گروه نیابتی ادامه خواهیم داد و کمکمون به حزب الله ادامه خواهیم داد. یعنی به اصطلاح فرنگی ها میگن بیزنس از یوزوال. ولی درگیری های بعد از اول آوریل و 13 آوریل به نظر من با این حمله ای که خیلی سمبولیک به نظر میاد، من بیشتر تشبیهش میکنم به اون رقص تعارف بین ایرانی ها دم در یا سر میز شام.
البته منظورتون عروسیه دیگه، یه رقص تعارفی هم دارن که کاردو میخوان بدن.
کاردو دیگه نمیدن، ولی بله احتمالا دیگه بیشتر از این دارن پیدا نکنن.
سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی. آقای ندیمی، من یک بار دیگه امیدوارم دقیق بگم، پژوهشگر مسائل امنیتی و دفاعی در انستیتوی واشنگتن، درسته؟ در واشنگتن. سپاسگزارم ازتون که با ما همراه بودید. ما با شما آغاز کردیم و بعد از 11 ساعت باز به شما رسیدیم. اما شما شنونده عزیز همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید که نگاهی داره به آخرین تحولات و اخبار پیرامون حمله نظامی اسرائیل به ایران. اگر نظری شما دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 00420212 2113 00420212 2112 شماره های پیامگیر ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام و شماره واتساپ ما هست 20420725970. یک بار دیگه برگردیم و خبرها رو مرور کنیم. این بار گلناز اسفندیاری اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
وزیر خارجه ایتالیا میگوید اسرائیل در آستانه حمله بامداد جمعه به ایران آمریکا را در جریان این حمله قرار داد. روز جمعه مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی اظهار داشتند سه ریز پرنده حوالی ساعت 4 بامداد جمعه 31 فروردین در آسمان اصفهان و در دو نقطه در شمال غرب اصفهان و همچنین در شمال شرق اصفهان مشاهده شد. ایران مدعی شده است که به دنبال مشاهده این ریز پرنده ها پدافند غیر عامل عمل کرد و این ریز پرنده ها را در آسمان منهدم کرد. گزارش های تکمیلی از بروز حادثه در پایگاه 8 شکاری اصفهان خبر داد، اما مقام های حکومتی بروز هر گونه حادثه‌ای در این پایگاه را تکذیب کردند. معاون استاندار آذربایجان شرقی نیز همزمان با شنیده شدن صدای انفجار در تبریز گفت صدای شنیده شده در تبریز مربوط به رصد پدافند هوایی بود و هیچ نفوذ ریز پرنده یا غیره رخ نداده است. در همین حال رسانه‌های آمریکا خبرهایی با مضمون حمله اسرائیل به ایران منتشر کردند و همچنان از اینکه آمریکا در این حمله مشارکت نداشته خبر می‌دهند. جروزالم پست و ماریف دو رسانه اسرائیلی هستند که تا این لحظه به نقل از یک مقام اسرائیلی مدعی شدند که اسرائیل با استفاده از موشک‌های دوربرد جنگنده‌های خود اقدام به عملیات در ایران کرده است. سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل نیز مدعی شد که حمله به اصفهان به گونه‌ای طراحی شده بود که ایران توانایی مهار آن را داشته باشد. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که هیچ خسارتی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد نشده است. در مجموع روز جمعه شماری از کشورها از جمله چین، روسیه، ترکیه، عمان، مصر و وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها از همه طرف‌ها خواستند که تشدید تنش در خاورمیانه را متوقف کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به دنبال حمله اسرائیل به ایران در روز جمعه از همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه خواست تا از خود خیشتنداری نشان دهند. جرمی لارنس سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر بدون نام بردن از ایران و اسرائیل گفت از همه طرف‌ها می‌خواهیم برای کاهش سطح بحران قدم‌های لازم را بردارند. او در این حال تأکید کرد از طرف‌های ثالث که نفوذی بر طرف‌های درگیر دارند نیز می‌خواهیم جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع را که همکنون نیز بسیار بحرانی است بگیرند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در این حال ابراز نگرانی کرد که گسترده‌تر شدن جنگ در خاورمیانه به قیمت وخیم‌تر شدن شرایط انسانی و وضعیت حقوق بشر تمام خواهد شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز جمعه در یک سخنرانی در شهر دامغان در استان سمنان به حمله بامداد جمعه اسرائیل اشاره نکرد، اما از حمله موشکی و پهپادی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل تمجید کرد و آن را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دانست. مشابه اظهارات آقای رئیسی را امامان جمعه شهرهای مختلف ایران هم در نماز جمعه این شهرها تکرار کردند و صرفاً به تمجید از عملیات سپاه پاسداران علیه اسرائیل پرداختند. مقام‌های رسمی ایران تا کنون به صورت رسمی انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید نکرده و گفتند پدافند هوایی به سمت چند شیء مشکوک در آسمان اصفهان و تبریز شلیک کرد. وزارت دفاع سوریه میگوید سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد، گفته شده است که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند که در اثر آن کسی کشته نشد، اما آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد آمد. و همزمان با کاهش ارزش بازارهای بورس دنیا در واکنش به حملات بامداد جمعه علیه ایران، قیمت جهانی نفت و طلا افزایش یافت. شاخص بازارهای بورس ژاپن، تایوان و هنگ کنگ همگی با کاهش بیش از 1% روبرو شدند.
گلاز اسفنیاری بود که تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. با اعلام ساعت 5:54 بعد از ظهر به وقت ایران، همچنان شما شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید که اختصاص داره به حمله نظامی اسرائیل به ایران. همونطور که در خبر پایانی هم شنیدید، شاخص‌های اقتصادی با حمله امروز اسرائیل به ایران تغییراتی رو به خودش دید که تا لحظاتی دیگه همراه میشیم با یک کارشناس اقتصادی و بیشتر در این باره خواهیم شنید. اما پیش از اون یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم که شما هم نفسی تازه کرده باشید.
بازار تلفن شوی سریع
مهردشت
شهر عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
تلاطمی که پس از حمله اسرائیل به ایران رخ داد در بازار هم تاثیرگذار بود. کاهش بازار سهام رو داشتیم، افزایش قیمت نفت و طلا رو داشتیم. نفت رسید به بشکه‌ای 90 دلار، ولی به فاصله چند ساعت همه چیز برگشت سر جای خودش، یعنی نفت بشکه 90 دلاری شد 87 دلار و این بازارهای دیگر رو هم شامل می شد، یعنی بازارهای دیگر هم قیمتهای گذشته خودشون رو پس از چند ساعت تجربه کردند. اما آیا باید این رو به این صورت نگاه کنیم که نشونه این هستش که بازارها چشماندازی رو دیدند که این تلاطم سیاسی یا امواج برخاسته از جنگ ادامه دار نخواهد بود و در ادامه به هر حال ما شاهد یک جو آرومتری خواهیم بود؟ این رو با مهدی قدسی در میون گذاشتم. مهدی قدسی کارشناس انستیتوی مطالعات اقتصاد بین‌المللی در وین هستش.
از اول آپریل یا 13 فروردین که اسرائیل سفارت جمهوری اسلامی در دمشق رو مورد حمله قرار داد، خب بازارهای مالی دچار تلاطم شدیدی شدند. یعنی ما اگر بیایم بررسی بکنیم ببینیم که در بازارهای آمریکا مثلا چه اتفاقی افتاده، میبینیم که از اواخر اکتبر تا اول آپریل امسال بازار سهام و بازار بورس آمریکا روند صعودی رو داشت دنبال می‌کرد و خب همه مشخصات و فاکتورهای اقتصاد کلان آمریکا هم به نحوی داره حرکت می‌کنه، به نحوی حرکت کرده تا الان که خب ثبات رو به بازار آمریکا برگردونده بود. خب این به خاطر این بود که تورم داشت کاهش پیدا می‌کرد، اشتغال افزایش پیدا می‌کرد و کلاً فاکتورهایی که زیر نظر فدرال ریزرو یا بانک مرکزی آمریکا هستن همه داشت به خوبی پیش میرفت و برای همین مارکت یا همون بورس اصلی آمریکا روند صعودی رو داشت دنبال میکرد، تا اینکه از اول اکتبر که به بالاترین میزان این بورس آمریکا رسید، خب بعد از اون دیگه بورس آمریکا داره روند نزولی رو طی میکنه. علاوه بر این که بورس آمریکا داره روند نزولی رو طی میکنه، خب نوسانات یا معیار نوسان این بازار هم به شکل فزاینده افزایش پیدا کرده طی چند روز اخیر، مخصوصا از زمانی که ایران با چندین موشک حمله خودش رو به اسرائیل آغاز کرد. این نوسانات بازار سهام آمریکا بسیار افزایش پیدا کرده و خب به میزانی رسیده که ما در اکتبر شاهدش بودیم و اکتبر هم وقتی بود که حمله تروریستی حماس به اسرائیل انجام شد. خب بازار آمریکا و بازارهای جهانی همه متلاطم هستن الان. بازارهای بورس کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا هم در تلاطم هستن و خب از اول آپریل به این ور، از 13 فروردین به این ور، این بازارها روند نزولی رو داشتن. خب بازار نفت هم بسیار متلاطم شده از روزی که اسرائیل حمله کرد به سفارت جمهوری اسلامی. خب قیمت نفت روند افزایشی رو پیدا کرد و بعد از اون، بعد از اینکه حمله ایران انجام شد، به میزان تقریبا همون مقداری که شما گفتین رسید. مثلا نفت تگزاس غربی حتی رسید به بیشترین مقدار خودش ته این چند ماه گذشته، به 88 دلار رسید. و به خاطر اینکه کسانی که توی بازار سرمایه هستن داشتن برآورد میکردن ریسک خودشون رو و تغییراتی میدادن روی اون سبد دارایی که دارن، خب مجدداً قیمت افت پیدا کرد، قیمت نفت افت پیدا کرد. دلیلش هم این بود که مشخص نبود که آیا اسرائیل حمله متقابل